ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 14 بهمن ماه سال 1391 خورشیدی برابر با دوم ماه فوریه سال 2013 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمان در ایران و در جهان. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه طول این مجله شما را همراهی خواهم کرد و به رغم اینکه مجله پر از گزارش و تحلیل و گفتگو براتون آماده شده، اما دیگه میدونید که هیچ چیز در هیچ بخش این رادیو بر خبر پیشی نخواهد گرفت و همکارم نادر صدیقی با دستی پر از تازه ترین و مهم ترینشون اینجاست. بشنویم تازه ترین خبرها رو.
با تجدید سلام و احترام، در مصر مخالفان دولت خواستار سرنگونی حکومت اسلامگرای محمد مرسی و محاکمه او به اتهام کشتار و شکنجه مردم شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جبهه نجات ملی، حزب اصلی مخالف دولت مصر، روز شنبه اعلام کرد که از خواست مردم برای سرنگونی دولت اسلامگرای محمد مرسی پشتیبانی می کند. رهبران این حزب در همان حال خواستار محاکمه عادلانه مسئولان کشتارها، شکنجه‌ها و دستگیری‌های غیرقانونی اخیر و در صدر آنها رئیس جمهوری مصر شدند. ائتلاف مخالفان دولت مصر به رهبری محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل، و عمر موسی، دبیر کل پیشین اتحادیه عرب، هر گونه گفتگو با محمد مرسی را رد کرد و این گفتگو را مکول به پایان خونریزی‌ها و معرفی مسئولان و رسیدگی به خواست‌های مردم کردند. جبهه نجات ملی مصر روز شنبه همچنین خواستار استعفای محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر، شده است. در همین حال نخست وزیر مصر تظاهرات مخالفان در برابر کاخ ریاست جمهوری را محکوم کرد. هشام قندی، نخست وزیر مصر، روز شنبه تظاهرات خشونت‌آمیز مخالفان دولت در برابر کاخ ریاست جمهوری را محکوم کرد و از تمام نیروهای سیاسی خواست تا به تظاهرات خیابانی پایان دهند. تظاهر کنندگان مخالف دولت محمد مرسی شامگاه جمعه در برابر مقر ریاست جمهوری با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ها، تظاهرات در مخالفت با برخی مواد قانون اساسی مصر در شهرهای بزرگ و کوچک این کشور همچنان ادامه دارد. دولت ایران بار دیگر بر پشتیبانی کامل خود از حکومت سوریه تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمهوری اسلامی ایران روز شنبه بار دیگر بر پشتیبانی کامل از حکومت سوریه، متحد نزدیک خود در منطقه، تأکید کرد. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به دمشق سفر کرده، روز شنبه گفت ما تمام و کمال از دولت سوریه حمایت خواهیم کرد تا در برابر آنچه که وی آن را توطئه‌های غرب نامید ایستادگی کند. خبرگزاری فرانسه اضافه می کند که سعید جلیلی به حمله هوایی اخیر اسرائیل در سوریه نیز اشاره کرد و گفت مسلمانان به تجاوز علیه سوریه اجازه نخواهند داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمهوری اسلامی ایران همواره از اتهام سوریه مبنی بر اینکه قیام 22 ماهه مردم این کشور علیه حکومت بشار اسد از جانب آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی و قطر پشتیبانی می شود جانبداری کرده و در مقابل ایالات متحده نیز حکومت ایران را به تشدید کمک‌های تسلیحاتی به سوریه متهم می‌کند. یک زمین لرزه شدید بار دیگر جزیره‌ای در شمال ژاپن را به لرزه درآورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه یک زمین لرزه شدید به مقیاس 6.9 ریشتر جزیره هوکایدو در شمال ژاپن را به لرزه درآورد، اما موجب سونامی و خرابی‌های بیشتر نشده است. تلویزیون ملی ژاپن نیز به نقل از مقام‌های پلیس محلی گزارش دادند که در حال حاضر هیچ گونه تلفات جانی و خسارت مالی مشاهده نشده است.
سپاسگزارم. نادر صدیقی بود و تازه ترین خبرها. حالا که خبرها رو شنیدیم، وقت اعلام برنامه است، گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی براتون گردآوری شده. از دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ خواهیم شنید، روزی که آمریکا بار دیگر به ایران پیشنهاد مذاکره مستقیم داد. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
بازی خیلی هوشمندانه است که آمریکا شروع کرده، ولی در نهایت به حتی نظر تبلیغاتی به زیان ایران تموم میشه، برای اینکه آمادگی پاسخگویی مثبت به این دعوت باز رو ایران به نظر من نداره.
پیشنهاد مذاکره مستقیم با ایران نشان از روی کرده تازه آمریکا دارد؟ با یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده ایم.
آقای اوباما در دور جدید 4 سالی که در پیش داره، تمرکز خودش رو بر خالی کردن پشتوانه جمهوری اسلامی متمرکز خواهد کرد از حمایت چین و موسکو.
جان کری دیروز به عنوان وزیر امور خارجه جدید آمریکا کارش را آغاز کرد. از چند و چون تأثیر احتمالی انتخاب او بر روابط ایران و آمریکا خواهیم شنید. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران بر تلاش‌هایش در راستای ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه افزوده، در نتیجه آمریکا نیز بر مقابله‌اش با تهدید ایران افزوده است. همه اینها و بیش از اینها در همین 24 دقیقه پیش رو. همچون همیشه امیدواریم تنها شنونده ما باشید. کنفرانس امنیتی مونیخ در حالی دومین روز از 49مین دوره خود را پشت سر گذاشت که در کنار موضوعاتی چون روابط آمریکا و روسیه، آینده یورو و حضور نظامی در مالی، پرونده هسته‌ای ایران و بحران در سوریه از جمله اولویت‌های بحث در این کنفرانس بود. همکارم هانا کاویانی از روز دوم این کنفرانس گزارشی دارد.
تدابیر شدید امنیتی در هتل بایرشرهوف در شهر مونیخ در آلمان یکی از نشانه‌های حضور ده‌ها مقام ارشد از کشورهای متعددی است که به 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ آمدند تا درباره مسائل مهمی که دنیای امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند گفتگو کنند. کنفرانسی که اگرچه غیر رسمی است، اما با کنار هم آوردن مقام‌های رسمی در کنار تحلیلگران و اهالی رسانه‌های بین‌المللی در تلاش است تا نظرات و پیشنهادات از 4 گوشه جهان برای به دست آوردن راه حل برای بحران‌ها را به گوش سایرین برساند. روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ با سخنرانی جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، آغاز شد. جو بایدن که از چهره‌های آشنا در این کنفرانس محسوب می‌شود، در سخنرانی خود به موضوعات مختلفی اشاره کرد. از روابط با اروپا و متحدانش تا موضع آمریکا در قبال روسیه، سوریه و بحران مالی. او اما در بخشی از سخنانش به مسئله هسته‌ای ایران پرداخت و در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره گفت:
ما آماده ی گفتگو با رهبری ایران هستیم و اگر این اتفاق بیفتد از متحدان من پنهان نخواهیم کرد. پیشنهاد ما همچنان پابرجاست، اما باید گفتگوی واقعی و محسوس باشد و باید مشخص باشد که طرف ایرانی آماده ی گفتگوست. ما برای تمرین گفتگو نمی کنیم.
جو بایدن در حالی پیشنهاد دوباره برای گفتگو با ایران را مطرح کرد که در ادامه جلسات در کنفرانس امنیتی مونیخ، گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در نشستی مشترک بر موضوع گفتگو تاکید کردند. وزیر خارجه آلمان پیشتر روز جمعه در این باره گفته بود:
ich begrüße das klare angebot der
من از پیشنهاد گفتگویی که جو بایدن مطرح کرده است استقبال می‌کنم. پیشنهاد گفتگوی مستقیم باید به عنوان دستی که به سوی ایران دراز شده قلمداد شود و ما در گفتگوهایمان با دولت ایران نیز برای تاکید خواهیم کرد که به این دست دراز شده پاسخ داده شود، نه اینکه پس زده شود.
اگرچه هنوز از سوی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که در کنفرانس امنیتی شرکت کرده اظهار نظری درباره این پیشنهاد مطرح نشده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اما روز شنبه گفت که تصمیم گیری برای مذاکره مستقیم با آمریکا در زمینه هسته‌ای بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در هفته گذشته گفته بود که مذاکره با آمریکا خط قرمز نیست. با این وجود برخی تحلیلگران بر این باورند که این پیشنهاد گفتگو از سوی ایران پذیرفته نخواهد شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو در این باره به رادیو فردا میگوید که ایران آمادگی چنین گفتگویی را ندارد.
خامنه‌ای آماده مذاکره مستقیم با آمریکا نیست. رئیس دولت ایران در حال تغییر، 4 ماه دیگه رئیس جمهور تازه انتخاب میشه و به هر حال این فرصت هم از دست میره. به نظر من بازی خیلی هوشمندانه است که آمریکا شروع کرده، ولی این در نهایت به حتی نظر تبلیغاتی به زیان ایران تموم میشه، برای اینکه آمادگی پاسخگویی مثبت نسبت به این دعوت باز رو ایران به نظر من نداره.
اگرچه پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما در فضای متفاوت مطرح می‌شود. همکنون حدود 1 سال است که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 متوقف شده و هنوز طرفین درباره زمان و مکان گفتگوهای آتی احتمالی به نتیجه نرسیدند. رضا تقی‌زاده یکی از دلایل طرح موضوع گفتگو در این زمان را اینگونه مطرح می‌کند.
این فرصت آخرین گامی است که آمریکا میتونه برداره برای نشون دادن به کشورهایی مثل چین یا روسیه که ما واقعا آماده هر نوع مذاکره و توافق دیپلماتیک با ایران هستیم و به اونها ثابت بکنیم ایرانه که آمادگی همراهی با ما رو نداره. به نظر من در صورتی که این فرصت از دست بره، طبیعتاً فاصله سیاسی ایران نه تنها با جامعه جهانی که با کشورهای دوست یعنی چین و روسیه هم افزایش پیدا میکنه.
البته موضوع پرونده هسته‌ای ایران یک روی دیگر نیز دارد. در اسرائیل با انتخاب مجدد بنیامین نتانیاهو، اولویت سیاست خارجی این کشور حل موضوعی مطرح شده که تهدید ایران خوانده می‌شود. سکات لوکس، استاد دانشگاه بیرمنگام که مسائل ایران را از نزدیک دنبال می‌کند، پیشنهاد مذاکره مستقیم از سوی واشنگتن را با این روی پرونده هسته‌ای ایران در ارتباط می‌بیند.
پیشنهاد گفتگو از سوی آمریکا و همچنین از طرف گروه 5 به علاوه 1 به نحوی علامت دادن به اسرائیل نیز هست. آنها شاید می‌خواهند به اسرائیل بگویند که به تهدید نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نیندیشد و بگویند که آنها همچنان در پی حل این مسئله از طریق دیپلماتیک هستند.
البته صحبت از گفتگو با تهران تنها موضوع مطرح شده در روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ نبود. یکی از مسائلی که در موقعیت‌های مختلف به آن پرداخته شد، موضوع بحران سوریه بود که برخلاف موضوع ایران، اختلاف نظرهای جدی خصوصاً در میان رویکرد آمریکا و متحدانش از یک سو و رویکرد روسیه به این موضوع از سوی دیگر شنیده شد. همچنین در روز شنبه موضوعاتی از جمله قدرت‌های جهان امروز، امنیت منطقه جنوب شرقی اروپا و قفقاز و امنیت دنیای مجازی از جمله مسائلی بود که در این کنفرانس به آنها پرداخته شد.
آمریکا به ایران پیشنهاد کرد که پای میز مذاکره دو جانبه و مستقیم با آمریکا بیاید. گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید از دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که ما آماده مذاکره دو جانبه هستیم، به شرط آنکه رهبر جمهوری اسلامی ایران برای این کار جدی باشد. در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 از سمت خود کنار گرفت، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او میپرسد که پیشنهاد مذاکره مستقیم با ایران به معنای رویکرد تازه‌ای از سوی آمریکاست. بشنویم از حسین علیزاده.
به گمان من آقای اوباما در دور جدید 4 سالی که در پیش داره تمرکز خودش رو بر خالی کردن پشتوانه جمهوری اسلامی متمرکز خواهد کرد. روسیه و چین هیچ توجیهی در درون شورای امنیت نداشته باشند، جامعه جهانی این رو مخرز کرده باشند که مواجه با یک خطر جهانی هستیم. بنابراین در کانتکس تفکر آمریکایی‌ها این مسئله داره هایلایت میشه به گونه‌ای که پشت جمهوری اسلامی خالی بشه از حمایت چین و مسکو.
جو بایدن در صحبتش اشاره میکنه که آماده مذاکره دو جانبه هستیم. فکر میکنید که رهبری ایران در شرایطی که تحریم‌ها فشار بیش از اندازه‌ای بر اقتصاد ایران آورده، آمادگی این رو داشته باشه که به پای میز مذاکره با آمریکا بره؟
دقیقاً مسئله معروف هویج و چماق هستش. با توجه به میزان فشارهایی که خود مقامات ایرانی اعلان کردن، میتونیم شاهد شورش‌هایی باشیم، خصوصاً در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که یه مقدار فضای تبلیغاتی باز میشه، مردم میتونن حرفایی رو بزنن. بهترین زمان برای دیپلماسی فعال خواهد بود، در صورتی که اراده جدی وجود داشته باشه.
این اراده جدی وجود خواهد داشت. پرسش این بود که رهبری ایران در چنین شرایطی به پای میز مذاکره خواهد رفت؟
من تصور میکنم که آقای خامنه ای واهمه شدیدی دارند از پس از پرونده هسته‌ای، چون شما میدونید که دو پرونده مهم دست کم بر دوش جمهوری اسلامی سنگینی میکنه، یکی مسئله هسته‌ای، یکی با مسئله دوم مسئله حقوق بشر. آقای خامنه ای اعلان کرده است که اگر ما در مسئله هسته‌ای عقب نشینی بکنیم، پرونده حقوق بشر ما رو باز خواهند کرد.
آقای علیزاده، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در کنفرانس امنیتی مونیخ اشاره کرده که امیدواریم که شاهد پیشرفت‌هایی در مذاکره ایران با 6 قدرت جهانی یعنی گروه 5 به علاوه 1 باشیم. آیا مذاکره مستقیم با آمریکا مقدمه موفقیت در مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 هست، یا اینکه ایران میتونه مذاکرات با 6 قدرت جهانی رو جدا پیش ببره بدون اینکه با آمریکا به نتیجه مشخص و دو جانبه ای رسیده باشه؟
اتفاقاً همپیمانان آمریکا، منظورم کشورهای اروپایی، خوب میدانند که مشکل جمهوری اسلامی یک مشکل تئوریک هست که نمیتواند با شیطان بزرگ، به اصطلاحی که در جمهوری اسلامی رایج هست، جمهوری اسلامی نمیتواند با شیطان بزرگ بنشینه مذاکره بکنه. یعنی حق و باطل نمیتونن با همدیگه کنار بیان در مبنای تئوریکی که در جمهوری اسلامی حاکم هستش.
اما آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در چند روز گذشته اعلام کرد که مذاکره با آمریکا خط قرمز نیست.
اما از طرف دیگه هم ما سیگنال هایی رو میگیریم، وقتی که آقای احمدی نژاد به نیویورک میره به بحث مذاکره با آمریکا رو میکنه، آقای خامنه ای و دوربری هاش شدیداً منش میکنه آقای احمدی نژاد رو. سیگنال های متفاوتی رو میگیریم، شاید به معنی اینکه استمزاج میخوان بکنن که چقدر آمریکایی ها امتیاز خواهند داد.
اما آقای علیزاده، هر بدبستانی در جریان مذاکره امکان پذیر هست، نه اینکه با سیگنال هایی از پیش، یعنی بر سر میز مذاکره دو طرف میتونن بنشینند و صحبت کنند که چه چیز باید بدهند و چه چیز بگیرند.
دقیقاً همینطوره و هم برای همین هستش که ما شاهد هستیم حتی اراده ای برای تعیین محل مذاکرات 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی نیست. حتی در مورد محلش هم به گفته آقای وزیر خارجه مسکو رفتار کودکانه شاهد هستیم. وقتی که در این حد تعلل درش صورت میگیره، حاکی از این هستش که جمهوری اسلامی به هیچ وجه، خصوصا تا 4 ماه آینده که انتخابات ریاست جمهوری انجام بشه، نتیجهش ببینیم چه خواهد شد، لااقل تا 4 ماه آینده هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای رو شاهد نخواهیم بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو میشنوید. به مجله شبانگاهی ما گوش میکنید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما. جان کری روز جمعه به عنوان وزیر خارجه جدید آمریکا کار خود را آغاز کرد. انتخاب جان کری به سمت وزیر امور خارجه چه تأثیری میتونه بر روابط ایران و آمریکا داشته باشه؟ فریدون زرنگار از رادیو فردا این پرسش رو پیگیری کرده.
جان کری روز جمعه در مقام وزیر خارجه جدید آمریکا کار خود را آغاز کرد. آقای کری جانشین هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا است که در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما در این مقام تا پایان روز پنجشنبه 31 ژانویه انجام وظیفه می‌کرد. جان کری متولد سال 1943 در ایالت کلرادو، تحصیل کرده در دانشگاه ییل و کالج بوستون آمریکاست. آقای کری که در نیروی دریایی ارتش آمریکا در ویتنام خدمت کرده است، پس از بازگشت از ویتنام از مخالفین جدی ادامه جنگ در ویتنام شد. جان کری حقوقدان است و از سال 1982 عضو سنای آمریکاست. وی از جمله از سال 2009 رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بوده است. جان کری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 نامزد حزب دموکرات و رقیب جورج دبلیو بوش از حزب جمهوری خواه برای مقام ریاست جمهوری بود که در این رقابت جورج بوش رئیس جمهوری شد. جان کری درباره روابط آمریکا و ایران در زمان وزارت خود در 4 سال آینده هفته پیش هنگام بحث در سنای آمریکا از جمله گفت:
رئیس جمهور اوباما بارها تصریح کرده و من هم میخواهم اینجا بران تأکید کنم که هم رئیس جمهوری و هم من ترجیح میدهیم برای حل بحران ایران به راه حلی دیپلماتیک برسیم و من برای دادن فرصت به دیپلماسی برای موفقیت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد. اما این سیاست نباید اشتباه فهمیده شود که ما به تهدیدهای ناشی از هسته‌ای شدن ایران بی‌توجهیم.
اما انتخاب جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا چه تأثیری می‌تواند بر روی روابط ایران و آمریکا در 4 سال آینده داشته باشد؟ هوشنگ امیرحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیوجرسی:
کری پتانسیل خیلی مثبت و مفیدی برای ایران میتونه باشه، به شرط اینکه ایران آماده باشه برای استفاده از این پتانسیل، از این ظرفیت. اعتقاد من اینه که دولت اوباما صادقانه آمادگی اینو داره که در این دور دوم هرچی سریعتر با ایران وارد گفتگوی مستقیم و سازنده بشه، ولی هم امریکا شرایط خودش رو خواهد داشت و همین که ایران باید بتونه حسن نیت و اعتمادی رو که لازمه برای این گفتگو به یه نقطه مثبت برسه رو نشون بده. آقای کری همینه که شاید ایشون بتونه حداقل از طرف امریکا یه بخشی از این مشکل اعتماد رو حل کنه، برای اینکه کری آدمی معقول، بحث ایدئولوژیک نمی کنه، حرفش رو کراست می زنه. برای من فکر می کنم یک فرصت خوبیه، بعد از این فرصت استفاده کرد. این فرصت زیاد باقی نمی مونه، فرصت خیلی سریع میاد و خواهد هم رفت.
در این میان علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به گزارش شبکه خبر در واکنش به آغاز کار آقای کری با اشاره به اینکه آقای جان کری چهره شناخته شده‌ای در سیاست خارجی آمریکاست، ابراز امیدواری کرد که جان کری با ویژگی‌های فردی خود بتواند حداقل موجب اصلاح بخشی از رویکردها و سیاست‌های به گفته آقای صالحی ضد ایرانی دولت آمریکا شود. جان کری مؤلف کتاب پرفروشی است به نام فراخوانی برای خدمت، تصور من برای آمریکا و جهانی بهتر، که به همراه همسرش ترزا نوشته است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. و ما وزیر دفاع ایالات متحده با بیان اینکه ایران تلاشایش را برای ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه افزایش داده است، می‌گوید آمریکا نیز بر شدت فعالیت‌های خود برای مقابله با تهدید ایران افزوده است. جان خاکزاد از رادیو فردا.
لئون پانتا در گفتگویی با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال که روز جمعه منتشر شد میگوید ایران ارسال موشک‌های زمین به هوا به همپیمانان شبه نظامی خود را افزایش داده است. به گفته لئون پانتا، ارسال سیستم‌های دفاع هوایی قابل حمل بدون هیچ شک یک تهدید است، نه فقط برای هواپیماهای نظامی بلکه حتی برای هواپیماهای مسافربری. آقای پانتا در ادامه تأکید می‌کند که آمریکا نیز مدتی است که فعالیت‌های خود را برای مقابله با تهدیدهای ایران افزایش داده و در همین زمینه رزمایشی چند ملیتی در امارات متحده عربی آغاز کرده است تا از نقل و انتقال نیروها و تسلیحات نظامی ایران در منطقه جلوگیری کند. ایالات متحده تا کنون بارها ایران را متهم به قاچاق تسلیحات به گروه‌های شبه نظامی و ایجاد تنش در خاورمیانه کرده است. در همین زمینه نیروهای یمنی 4 بهمن ماه کشتی را که حامل محموله بزرگی از تسلیحاتی چون موشک زمین به هوا بود توقیف کردند. مقام های ایالات متحده مظنون هستند که این محموله از سوی ایران برای شبه نظامیان یمن ارسال شده بود، هرچند ایران این اتهام را رد می کند. لئون پانتا که به زودی از سمت خود کنارگیری می کند به وال استریت جورنال می گوید محموله متوقف شده توسط یمن از معدود بارهای توقیف شده ی حاوی سیستم های دفاع هوایی قابل حمل بود. سیستم‌های دفاع هوایی قابل حمل که به شکل RPG استفاده می‌شوند، قابلیت پرتاب موشک‌های زمین به هوا را دارند.
آقای پانتا در ادامه تأکید کرد که رزمایش مشترک چند ملیتی اخیر در امارات متحده عربی به منظور افزایش قابلیت‌های کشورهای عربی برای جلوگیری از قاچاق تسلیحات نظامی از سوی ایران از جمله قاچاق سیستم‌های دفاع هوایی قابل حمل است. رزمایش 12 روزه ایالات متحده، امارات و شماری کشور عربی دیگر که 8 بهمن ماه در امارات آغاز شده است، 19 بهمن ماه به پایان خواهد رسید.
جان خاکزاد گزارش می‌داد و برنامه ملاقات در صفحه پخش است. اما اجازه بدید که نخست شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم، جایی که در تمامی ساعت شبانه روز میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با صدای خودتون روی اون بگذارید و پس از اون در بخش‌های مختلف خبری دیدگاهاتون رو و صداتون رو بشنوید. 20420 پیش شماره همیشگی است. پس از اون 22-11-22-112 به همین سادگی 22-11-22-112.
این پاترولام دنبالش میره.
دکتر شیابزی خب ما شرکت نکنیم کی شرکت کنه؟
بگیرید نشون بدید.
اون اگه میشه به قطع عکس از اون به ما بدیم و اینو جز نیروی بسیج بیاریم.
چی دیگه؟ آخر سرم بردنم دختر که کهر زد برای 17 روز.
قربانیان 88 داستان زندگی کسانی است که اعتراض به نتیجه یک انتخابات به قیمت جانشان تمام شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از روزهای خونین 88، هر یک شنبه ساعت 8 شب با مستند قربانیان 88 همراه رادیو فردا باشید.
محمد آدمی نیست که جلو نره. محمد میره جلو.
این برنامه شدین ندین رو فردا یک شنبه ساعت 8 شب از دست ندهید. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که در اون هر بار با یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میشویم. ملاقات کاریست از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
چند ماه تمام مدام بازجویی می‌شد. پایان بازجویی‌ها برای این فعال دانشجویی با سپردن قرار وثیقه‌ای به میزان 50 میلیون تومان همراه شد. امیر چمنی، فعال دانشجویی اهل تبریز، پس از برگزاری جلسات متعدد بازجویی در برابر رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز از اتهامات وارده به خود دفاع کرد. در نهایت قاضی حملبر امیر چمنی را به اتهام توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری محکوم کرد. تحمل 40 ضربه شلاق نیز به اتهام توهین به رئیس جمهوری به این فعال دانشجویی اهل تبریز ابلاغ شد. آقای چمنی در دی ماه سال 91 با هجوم ماموران به منزل مسکونیش بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. ماموران در زمان بازداشت این فعال دانشجویی بخشی از وسایل شخصی او از جمله کامپیوتر او را نیز ضبط کردند. امیر چمنی از زمان بازداشتش در دی ماه بیش از 2 هفته را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز گذراند تا اینکه در بهمن ماه سال 91 به زندان مرکزی این شهرستان انتقال یافت. با انتقال این دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی به زندان مرکزی تبریز او در حال گذراندن 9 ماه محکومیت خود است.
مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شیم. اجازه بدید در فرصتی که داریم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون بار دیگه تکرار کنم. 20-420-22-11-22-112 پیامک گیر هم داریم پیامکگیر قدیمی ما 2-420-603-87-41-50 603-87-41-50 و شماره پیامکگیر جدید رادیو فردا 207-926-011-57-30 اگر به بستر میرید خوابی خوش و در پی اون روزی بهتر رو براتون آرزو داریم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Don't pass.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
که دورون دورونه ننه گل محمد از بای قدر به جولونه ننه گل محمد از بای قدر به جولونه ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد گفتم همچین مکن ننه گل محمد صد بار گفتم همچین مکن ننه گل محمد زلفای بوره چین چین مکن ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد نکردی حرف دلا ننه گل محمد گوش نکردی حرف دلا ننه گل محمد زلفای زیاد همچین مکن ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد آی ننه گل محمد
بر روی خط فردا
نفس کشیدن روزنامه نگاران در ایران خیانت است و جرم است.
ما طرفدار رهبر معظم انقلاب هستیم.
خواستم تشکر کنم از جمهوری اسلامی که به تمام اهداف و آرماناشون رسیدن. پاسپورتمون رو همه جا قبول دارن، هزینه زندگیمون اومده پایین، آب و برقمون که مجانی شده، نفت اومده سر سفره‌هامون، انتخاباتمون که آزاده، زندانامون هم که الحمدلله هتل شده، به لطف تحریم‌ها استقلال هم داریم، آزادی هم که یکی از آزادترین کشورهای دنیا هست. دیگه چیزی نمیخواد. دستتون درد نکنه.
صدای شما صدای فرداست.
که میزنم وقت چه که هنرد امینم تو کمکم چند خجب از نیه ورد امینم تو کمکم یاد امینم تو کمکم
Thank you. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
این سامانه بسیار سامانه ارزشمندی است.
Under President Obama's leadership, we've ended the war in Iraq, begun a transition in Afghanistan, and brought Osama bin Laden to justice.
الان هم قرار شد که کمکی بده. اونجا متناسب با شرایط و تورم یک ساله و فشارهایی که به مردم اومده.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
یار برا تو تنها مزار هیچ باری ای بلای جان برا تو تنها مزار مرا تو تنها